بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام مشتركة بين العلل الأربع وهي أمور ستة. أحدها كونها بالذات وبالأرض. یه تقسیماتی برای علل ذکر کردن که تقریبا در همه اقسام علل جاری، مثل اینکه علت تقسیم میشه به ذات و بالعرض، یا تقسیم میشه به علت قریب و بعید، علت بالقوه و بالفعل، کلی و جزئی، عام و خاص. اینا تقریبا در همه اقسام علل جاریه، یعنی هم فاعل این تقسیمات رو داره، هم ماده، هم صورت، هم غایت. اینه که تحت این عنوان ذکر کردن که احکامی است که مشترک بین همه علل چهارگانه است. این احکام شش تاست، یعنی به شش اعتبار علل اربع تقسیم میشه به چند قسم. اینا رو در این فصل ذکر میکنن. مطلب خیلی مهمی نداره، بیشتر جنبه بیان اصطلاح است. احکام مشترکت بین العلل الاربع هی امور سته، شش امر است که مشترک بین همه علل است. احدها هما غلطی، یکی از اینا این است که همه علل اربع تقسیم میشه به بذات و بالعرض، کونها بذات و بالعرض. بعد حالا یکی یکی از علل چهارگانه را بیان می کنند که هم به ذات دارند هم به لعرز. فالفاعل به ذات هو الذی لذاته یکون مبدأ للفعل. اگر فاعلی داشتیم که حقیقتا خود ذات فاعل مبدأ فعل بود، این فاعل به ذات است. ولی گاهی است که خود ذات مبدأ اون فعل خاصی که بهش نسبت داده میشه نیست، بلکه یا یک امر مقارنش هست، یا اینکه تأثیر فاعل در ضد معلول هست یا در رفع ضد است، بلعرض به اون یکی نسبت میشه که چند قسمه حالا بیان خواهند کرد. به هر حال فاعل حقیقی یا فاعل به ذات اون است که ذات فاعل منشأ اثری در خود معلول باشد تا خود معلول را به وجود بیاورد. اما فاعل بلعرز این تأثیر حقیقتاً بین ذات فاعل و ذات معلول نیست، بلکه بلعرز به علت نسبت داده میشه. حالا اونجا که بلعرز باشه خودش چار پنج قسمه. فاعل به ذات آن است که خود به خود مبدأ فعل باشد. فاعل بلعرز در مقابلشه ما لا یکونه کسالک. حالا فاعل بلعرز چند قسم؟ الاول ان یکون فعله به ذات ازالت ضد شیئن فینسب الیه وجود و ضد الاخر. کار حقیقی این فاعل این است که یک امری را ازاله میکنه، از بین میبره. وقتی این امر از بین رفت، مقارن باش ضدش به وجود میاد. اون وقت وجود اون ضد را نسبت میدیم به این فاعل، با اینکه این فاعل در واقع اون ضد را ایجاد نکرده، اون ضد یه فاعلی دارد که اون را ایجاد کرده. اما چون این فاعل اول موجب این شده که زمینه برای پیدایش اون فراهم بشه، پیدایش اون ضد را هم به این نسبت میدیم. حالا مثال هایی که میزنند خیلی هاش مال اصطلاحات طب قدیم یا طبیعیات قدیم هست، از این اصطلاحات وحشت نکنید، شما میتونید جاش مثال های دیگری بگذارید. این یه واقعیتی است که آدم گاهی یک فاعلی تأثیری را میکنه، این تأثیر ملازم است با پیدایش یک امر دیگری. تأثیر مستقیم فاعل در اون امر حادث نیست، این فاعل آمده و چیزی را زایل کرده، از بین مرده. چون مقارن بوده با اون پیدایش یک زد، میگن اون زد را این به وجود آورده. مثالی که اینا میزنند اینه که سقمونیا که یک مسهلی است، این موجب این میشه که صفرا را از بین ببره، از مزاج دفع کنه. لازمه صفرا حرارته، وقتی صفرا از بدن دفع شد، اون حرارتی هم که لازمه اون صفرا است کم میشه در بدن، جاش بدن خنک میشه، برودت پیدا میکنه. میگن که سقمونیا موجب برودت شده، در صورتی که سقمونیا فعل اصلیش این نیست که برودت ایجاد کنه، اون صفرا را ازاله میکنه. صفرا که ازاله شد، اون حرارتی که لازمه اون صفرا هست اونم از بین میره، وقت زمینش فراهم میشه که برودت به وجود بیاد. پس سقمونی یا فاعل برودت هست به لعنت. اگر بخوام بگیم فاعل به ذات چیه، بگیم فاعل ازاله صفرا هست، مسهلان لصفرا، فقط کارش همین. الاول ان یکون فعله به ذات، فعل فاعل ذاتن حقیقتن ازالت از دشیئن. خود این کلام هم درش مسامحه هست. برودت طبق اصطلاح قوم ضد حرارت است. سقمونیا حتی حرارت رو خود به خود ازاله نمی کنه، سقمونیا صفرا رو ازاله می کنه. صفرا یه خلط است، لازمه این خلط حرارت است. پس حتی حرارت رو هم که ضد و بروده است این ازاله نکرده، اونی که ازاله کرده خود صفرا رو ازاله کرده. در این مثال هم حتی روی نظر خودشون هم مسامحه است. فعل فاعل ازاله ضد چیزی است، یعنی ازاله حرارت مثلا. فیون سب علیه وجود و ضد که وجود برودت باشه. یه مسامحه در این است که یعنی اخلاف مبناست که برودت یک امر عرض کنم که موجودی نیست، امر وجودی نیست، بلکه عدم ملکه حرارت است. سابقین برودت و حرارت را هر دو وجودی تلقی میکردن و میگفتن این دوتا زده اینن، امران وجودیان هن. طبق نظریه حالا حرارت امر وجودی است، برودت عدم الحراره است که برودت یه چیز خاصی نیست. صرف نظر از این، بله، سقمونیا حتی حرارت هم را ازاله نمی کنه خود به خود، بلکه دفع صفرا. خب چرا این فعل را ازال نسبت میدیم به این ایجاد زد را نسبت میدیم به سقمونیا؟ لقتران حصولی به زوال ذالک از زد. وقتی میخواد این هر برودت به وجود بیاد باید حرارت از بین رفته باشه و اون علت حرارت هم که مثلا صفرا است از بین رفته باشه. مثل سقمونیا تبرید، فانه فعله به ذات، فعل سقمونیا ازالت از صفرا است. اما از ازالت صفرا حصلت البروده فتضاف الیها. این یک قسم فاعل بالعرض. قسم دوم فاعل بالعرض این است که مقتضی برای یک فعلی موجود هست، منتها مانعی نمیگذاره اون فعل تحقق پیدا کنه. کسی میاد و این یا چیزی میاد و این مانع را برطرف میکنه. وقتی مانع برطرف شد اون فاعلی که موجود بوده اثر خودش را میبخشه، ولی فعلش را نسبت میدن به اون چیزی که رفع مانع کرده، با اینکه این تأثیری در اون فعل نداشته، فقط مانع را برطرف کرد. مثلا فرض بفرمایید سقفی که روی یک استوانه، روی یک عمودی، ستونی استوار هست، این سقف اقتضای سقوط دارد. حالا طبق طبیعیات قدیم به خاطر سنگینیش، طبق نظریه جدید به خاطر جاذبه زمین، عامل برای کشیدن این سقف وجود داره، منتها این ستون مانع است. کسی بیاد ستون را خراب کنه یا عمود را بکشه، سقف میفته پایین. میگن این سقف را خراب کرد، در واقع او سقف را فرو نریخته، سقف خود به خود عامل داشته برای فرو ریختنش، فقط مانع را برطرف کرده. این هم فعل را نسبت میدیم به اینجا، به این فاعل، به اون کسی این عمود را برمیداره، میگیم سقف را خراب کرد. این هم فاعلیت بلعرض است، سقف فرود آمدنش مال عامل دیگری است. فاعل قسم دوم از فاعل بلعرض، ان یکون الفاعل مزیلا للمانع و ان لم یفد مع المنع زدن. نه این که وقتی من را برمی دارد زدش را ایجاد می کند. این زد به اصطلاح عام است. کمزیل دعامه فانه یقال هادم السقف. یقال لهو باید باشه، هو هادم السقف یا لهو هادم السقف. نمیگن وجود زد مانع است، مثلا خود اون زد ممکنه اقتضام نداشته اصلا برای پیدایشش ابتداعا، اما وقتی که این صفرا زایل شد یه خلط دیگری مثلا جاش میاد، اون خلط وقت بعد علت میشه برای پیدایش اون. مسامحه هست در تعبیرات، حالا مناقشه میشه که در مثال، خیلی روی مثال ها از کردم تکیه نکنیم. قسم دوم پس زوال مانه میکنه هرچند زدی را افاده نکند، که مزیل دعامه فانه یقال له یا یقال هوه هادم السقف، با اینکه اون کاری نکرده برای سقوط سقف، کاری که کرده مانه رو برد. و ثالث، باز ذاتی داریم ما که چند صفت دارد، یک صفتش منشأ یک اثری میشه همراه است با یک صفت دیگری، ولی فعل را ما به صفت دیگرش نسبت میدیم، این هم نسبتی است بلعرض. مثلا میگیم که البانی یکتب، کسی که بانی این ساختمان هست مثلا اون داره مینویسه، فرض کنیم این فعل یکتب را به بانی نسبت دادیم. یه تعبیر معروفی هست میگن که عبارت عربی داری که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. حکم را وقتی به یک وصفی نسبت میدن، این ظاهرش نیست که همون وصف اقتضای این حکم را کرده. وقتی میگیم البانی یکتب، ظاهرش نیست که بانی بودن اقتضای کتابت داره، در صورتی که بانی بودن اقتضای کتابت نداره، بانی بودن اقتضای بنا را داره، کاتب بودن اقتضای کتابت شده. بعد دیگه الکاتب یکتب، میگه البانی یکتب، این هم فعالیت بلعرض است، صفتی را به جای صفت دیگری زید. پس ثالث هم یکون لشه صفات کثیرتون و هود اعتبار بعضها یکون و فائلا لشه این به ذات، به لحاظ یکی از این صفات هست که منشه یک کاری میشه. فعضا اخذ مع سائر الاعتبارات، اما اگر این ذات را با یک اعتبار دیگری در نظر گرفتیم، کان فاعلا بلعرض. از این چیزا زیاده، ما در محاورات عرفی و اینا که الان ماشاءالله هست، حتی در تعبیرات مثلا شرعی و اینا هم اینجور تعبیرات زیاد هست که حکمی را نسبت داده به یک صفتی، در صورتی که اون صفت واقعا تأثیر نداشته، اون صفتی عنوان مشیری هست برای یک صفت دیگری. عنوان مشیر زیاده در اطلاقات این. این همینه، این اصطلاح فلسفیش این است که این فاعل بلعرض است. کما یقال الکاتب و یبنی یا البانی یکتب یا الاسود و یتحرک، با اینکه این اوصاف دخالتی در این افعال نداره، اگر میخواستند واقعا اون صفت حقیقی که منشأ این هست، باید بگن الاسود و یصود مثلا، یا یقبض نور البصر، المتحرک و یتحرک. الرابع الغایات الاتفاقیه اذا نسبت الى الفاعل الطبیعی او الاختیاری، در باب غایات این خواهد اومد، بحث اتفاق که فاعلی حالا چه طبیعی باشه چه ارادی فعلی را انجام میده، اتفاقا یک مصادف میشود با یک امر دیگری، با یک قابلی و یک تأثیری در اون میکنه، با اینکه اون ذاتاً اقتضای این تأثیر را نداشته، یا اگر فاعل بالارادی بوده حصول اون را اراده نکرده بوده. فرض فهمید کسی از کوچه‌ای داره میره، یک سنگی از لب ساختمون کنده میشه و میخوره تو سر این میشکنه. اون سنگی که کنده میشه، آجری که کنده میشه، اون در اثر علت خودش بوده که کنده شده، شوز شده، ملاتش شوز شده بوده، بعدم جاذبه زمین کشیدتش پایین، مثلا یا سنگینی خودش به خونه کنده میاد و اتفاقا حالا برخورد کرده با سر این شخص و اینا شکسته این سرش. شکستن این سر این بلعرض است، یعنی کار سنگ شکستن سر نیست، کار سنگ سقوطه. فعلی که به این سنگ نسبت داده میشه اینه که یهوی الالارض، یسکت الالارض، این پایین آمدن یا جاذبه است که میکشه این را پایین. اما اینکه بگیم سر را شکند، این یک فعل بلعرض است. غایات اتفاقی است. الرابع الغایات الاتفاقیه اذا نسبت الى الفاعل الطبیعی او الاختیاری، کل حجر اذا شج عضوا عند الهبوط، وقتی پایین میاد عضوی را بشکنه. و انما اراد له ذلك، این اتفاقا اینجور چیزی شده، اینجور نیست که کار سر سنگ، کار سنگ سر شکندن است. لان فعله بالذات ان یهبط، اونی که فعل به این نسبت داده میشه همون سقوطه، هبوطه، حرکت سقوطی. فتفق ان وقع العضو فی مسافتی، اتفاقا در مسیر حرکت این سر این شخص هم واقع شد و شکست. نظیر این من هذا القسم حفظ و یبوست الارض لشکل الغیر الکری. روی طبیعت قدیم هر جسمی یک شکل طبیعی داره. شکل طبیعی ارض این است که به شکل کره باشه، اما اشکال دیگری فرق کنید به شکل مربع، اگر به سنگی رو تراشیدن، یلی را به صورت مثلا مربع تراشید، وقتی اینا به این شکل تراشیدن همیشه شکل روش میمونه. چی باعث این میشه که این شکل بماند؟ میگن علت بقا این شکل یبوست این ارض است. اگر نم بود، عرض کنم که خیس بود، اینجور باقی نمیمون. پس علت بقای این شکل یبوست این جسم است، ولی نسبت داده میشه به خودش، میگیم که خود این عرض این شکل را مثلا حفظ کرده است. یبوست الارض لشکل الغیر الکری، یعنی غیر کری برای اینکه شکل کره شکل طبیعی است برای زمین، ولی لذاست که کره زمین هم شکل طبیعی کره است. اما شکل‌های دیگر شکل‌های طبیعی نیست و این معلول یبوست این هست، ولو مثلا بالقصر این ایجاد شده ولی باقی خواهد موند. علتش این است که خشکه. به هر حال این هم مثالی است از بر اساس طبیعیات قدیم، خیلی مناقشه نکنید. الخامس، اتفاقا تعبیر دقیق ادبیش کری هست. کره وقتی نسبت داده میشه تای تنیسش هست میشه کری، مثل اصطلاحی که میگن حوزوی، اصطلاح میگن این از ادبی غلطه. اگر بخوام تعبیر صحیحش بگیم باید بگیم حوزی. الخامس، قسم پنجم از فاعل بالعرض، ان یکون المقارن للفاعل لا على سبیل الوجوب یجعل فاعلا. دو چیزی هستن مقارن هم، در کنار هم قرار گرفتن، ملازمه هم بینشون نیست. فعل مال یکی است، به دیگری نسبت بدیم، اینم فاعل بالعرض است. این تموم شد. تا اینجا اقسام فاعل به ذات و بالعرض را بیان کرد. فاعل به ذات که روشن بود، پنج قسم فاعل بالعرض هم بود که بیان کرد. حالا سایر علل. اما الماده، ماده هم علت مادی به ذات داریم و علت مادی به لحظ. اما الماده تو به ذات فهی علتی، اینجا حقش بود که بیا سر سطر، فهی علتی به خصوصیت ذاتها تکون قابلتن لصورت المعینه. یه وقت هست این ماده ایست که خود این ماده اقتضای یک صورت معینی را دارد، یه وقت نه، این ماده می تواند صور مختلفه را بپذیره، عامل دیگری باید تخصص بده صورت جدید را که چرا اون صورت بیاد و اون دیگر نه. اگر ماده‌ای خود به خود اقتضای یک صورت خاصی داره، صورت معینی را استدعا می کنه، در اینجا میگیم این ماده به ذات است. اما اگر ماده در اثر یک عامل دیگری تخصیص داده میشه، اون ماده بودنش بلعرض است. یعنی این که شد ماده هازشه، علت مادی شد برای هازشه، این خود ذاتش اقتضا نمی کرد این را، عامل دیگری باعث این شد. نه، نسبت به هر چیز دیگری بله، ولی نسبت به صورت جسمیه طبق مبانی قوم اون صورت جسمیه را فقط اقتضا می کند. پس هیولا نسبت به صورت جسمیه ماده به ذات است، این صورت دیگری را نمی پذیر ابتداء، اما نسبت سایر صور ماده بلعرض میشه. فهی التي به خصوصیت ذاتها تکون قابلتا لصورت المعینه. والتي بالعرض دو تا مورد را نشون میدن که ماده بلعرض است. الاول، ان یؤخذ القابل مع ضد المقبول فيجعل ماده المقبول. مثلا ما میخوام صورت، فرض کنید بخاری در آب به وجود بیاد، بخاری موجب حرارت را، یعنی صورت بخار میخوان روی ما به وجود بیاد، میگیم ما ماده است برای بخار، به قول آقایون ماده تون للهوا. خب برای اینکه صورت هوا در اینجا به وجود بیاد باید هیولا باشد و صورت چیزی هم مشغول به یک چیزی هم که ضد هوا است نباشد. ولی ما میاییم میگیم این هیولایی که صورت مایی دارد، یعنی مشغول به ضد الهوا است. ضد به معنای اصطلاح عام میشه که شامل جواهر هم میشه. این ما ماده‌ای که مشغول است به ضد اون مقبول، یعنی چیزی که باید بپذیرد، این میگه ماده است برای اون مقبول، با این که با این ضد ماده نیست، باید اصلا این صورت ازش زایل بشه تا قبول کند. پس مجموع ماده حقیقی را به اضافه یک ضد میگیم ماده است برای شیء دیگری. این ماده بلعرض است، به ذات فقط اگر بود باید خود هیولا باشه. الاول ان یؤخذ القابل مع ضد المقبول، قابل را به اضافه ضد مقبول یجعل ماده للمقبول، کما یجعل الماء، ما هیولا هست، جسم است، به اضافه صورت عنصری ما که این صورت عنصری ما ضد هوا است. جسم را به اضافه صورت عنصری ما میگه ماده هوا است، در صورتی که فقط همون جسمی صورت هوا است نه صورت عنصری. این یک قسم ماده بلعرضه. و ثانی ان یؤخذ القابل مع وصف لا یتوقف القابلیت علیه، یک ذاتی را ما با یک صفتی میگیم ماده هست، در صورتی که اون صفت دخالتی نداره در قابلیتش. مثلا میگیم که الطبیب یتعالج، شخص طبیبی مریضه، معالجش میکنه، معالجه پذیری این چیزی است که نسبت داده میشه به بدن این طبیب که معالجه را میپذیرد، پس ماده است، قبول میکند، قبول میکنه صحت را، وقتی مداوا شد صحت را میپذیرد، پس از این جهت قابل است، ماده است. ولی طبیب بودن دخالت نداره در این، میگیم از طبیب و یتعالج، طبیب بود اگر دخالت داشته باشه در معالجه کردن موثره یا در معالجه پذیرفتن. پس وقتی این وصف را، این فعل را نسبت میدیم به ذات با یک صفتی که هیچ دخالتی در قابلیتش ندارد، این هم میشه ماده بلرست. ان یؤخذ القابل مع وصف، قابل را که بدن این مریض هست، بدن این طبیب هست، به اضافه یک وصفی که وصف طبیب بودنش هست، ولی وصفی است که قابلیت متوقف بر این نیست، اگر طبیبم نبود دوا که میخورد خوب میشد. فیجعل معه قابلا، اون ذات را به اضافه این صفتی که هیچ دخالت ندارد، این را قابل قرار میده. کما یقال الطبیب یتعالج، فانه لا یتعالج من حیث طبیبون، طبیب بودنش دخالت نداره، بل من حیث مریضون. خب تا اینجا ما پس ماده به ذات و بالعرضم را بیان کردیم. یکی دیگه از اقسام علت صورت است، علت صوری، اون هم به ذات و بالعرض دارد، اما صورت به ذات مثل شکل الکرسی، اینجا دیگه مسامه زیاده. علت صوری به اصطلاح قوم صورت جوهری است که میایه روی ماده، اعراض حقیقتا صورت نیستند، علت صوری هم نیستند، ولی گاهی مسامحتا جسمی را همراه یک عرضی میگن معلول است، ماده خود جسم علت مادی هست و اون عرض هم علت سوریش. مثلا میگن کرسی، صندلی را وقتی میخوان بسازن چوب به اضافه شکل صندلی میشه صندلی، پس این شکل علت سوری هست برای صندلی. خب یه وقت است ما چوب را نسبت به صندلی حساب شکل صندلی در نظر میگیریم که ماده است، شکل صندلی هم میشه صورت حقیقی و صورت بذات برای صندلی. یه وقت هست نه، صورت بلعرض رو در نظر میگیریم، رنگ صندلی رو مثلا در نظر میگیریم، اگر رنگش رو در نظر گرفتیم این صورت حقیقی نیست، صورت حقیقی شکل صندلی است نه رنگش. صورت بذات مثل شکل للکرسی، اما صورت بلعرض مثل سواد و بیازش، رنگش رو اگر نسبت بدیم میگیم این صورت است، این میشه صورت بلعرض. اما الغایت و ذاتیت و بلعرضیه فکما ستعریف، تا اینجا سه قسم لحظه گفتن، فاعل و ماده و صورت، یکم غایته، غایت رو در بحث مفصلی خواهد اومد، اونجا به ذات و بلعرضش رو بیان خواهم کرد. شما آشنا هستید با این مثالی که میگن کسی که زمینی را گود میکنه، میکنه برای اینکه به آب برسه ولی به گنجی برسه. اینجا غایت بلعرض است. او کنده بود برای اینکه به آب برسه، قصد اولی و غایت به ذاتش آب بود ولی نرسید، به گنج رسید. خود اگر به آب میرسید میشه غایت به ذات، به گنج رسید میشه غایت بلعرض. خب تا اینجا یکی از اقسام به ذات و بلعرض را، یعنی یک از اقسامی که مشترک بین همه علل هست بیان کردیم، تقسیماتی که مشترک. تقسیم دیگری ثانی ما القرب و البعد، این هم از احکامی است که هم شامل همه علل اربع میشه. فاعل قریب، فاعل بعید، ماده قریب، ماده بعید، صورت قریب، صورت بعید، غایت قریب، غایت بعید. فالفاعل القریب هو الذی یباشر الفعل، یعنی لا واسطه بینه و بین فعله، اون فاعلی که مستقیما فعل ازش صادر میشه اون فاعل قریبه. باز طبق طبیعیات قدیم حرکت یک عضل، حرکت یک عضو، مثلا دست رو که حرکت میدیم اون چه مستقیما منشأ حرکت میشه اوتار دسته، اون عصبهای زرد رنگی که دور استخوان‌ها پیچیده و اینا حرکت میده، مستقیما حرکت میگن از اون ناشه. خب اعصاب حرکتی بر اونی که مستقیما حرکت ازش پیدا میشه اون عصب حرکتی است. اما اگر به سایر چیزهای دیگه نسبت بدیم تا برسه مثلا به نفس اون شخصی که این را حرکت میده، اینها فاعل بعید هستن. البته تا نفس نباشه اراده نمی کنه، از مغز فرمان صادر نمیشه تا به عصب حرکتی دست برسه، اون فاعل بعید است. عرض کنم اون اوساط هم فاعل متوسط هستن، حرکت وتر هم حرکت فاعل قریب، یعنی فعلی است که از فاعل قریب زاده میشه. فاعل القریب هو الذی یباشر الفعل، یعنی لا واسطه بینه و بین فعل، کل وتر لتحریک الاعضاء. فاعل بعید کن نفس و ما قبلها، از قبل از نفس هم اگر حساب بکنیم اون چیز عللی که موجب پیدایش نفس شده، عقل فعال مثلا عقول عالیه تا علت العلل. فاعل متوسط کل قوت المحرکت التی للوتر، خود وتر یه قوه ای دارد که اون قوه منشأ حرکت وتر میشه، اون فاعل متوسط. قبلها القوت الشوقیه، اونم فاعل متوسطی است. هر کدوم اینها از لحاظ قرب و بعد هم مقبول به تشکیک دیگه، یکیش اقرب یکیش ابعد. قبلها القوت الشوقیه، قبلها قبل از تو قوه شوقیه تصدیق. اول میگن علم علت است، علم موجب قوه شوقیه میشه، قوه شوقیه موجب حرکت اون قوه محرکه میشه، اون موجب حرکت وتر میشه، وتر موجب حرکت عضو میشه. ول مادت القریب، این راجب فاعل. پس فاعل دیدیم، هم فاعل قریب داریم هم فاعل متوسط و بعید، منتها همه اینا در فاعل های طبیعیشون مثال زدن، در فاعل های الهی هم میتونیم مثال بزنیم. فرض بفرمایید فاعل الهی به معنای عامش که در الهیات گفته میشه، نفس نسبت مثلا به صورتی که در ذهن خودش ایجاد میکنه یا نسبت به اراده‌ای که انجام میده یه فاعل قریب. اما عقول فاعل متوسط هستن و ذات واجب تبارک تعالی فاعل بعید است. راجب فاعل ها و ماده، ماده هم همینطور قریب و بعید داره. ماده ای که بلا واسطه آماده هست، استعداد تام داره برای پذیرش صورت و دیگه چیز دیگری را نباید بهش اضافه بشه تا صورت رو بپذیره، این میگیم ماده قریب. مثل جنینی که کاملا آماده شده برای نفخ روح، وقتی صورت نفس آدمی دارش بهش تعلق میگیره این دیگه ماده قریبشه. اما نطفه رو وقتی حساب بکنیم این ماده بعیده، همین باید تحولاتی پیدا کنه، چیزهایی بهش اضافه بشه تا آماده بشه. بله فرض کنید حالا در بعضی جاها تصدیق نیست، تخیل هست، در حرکات که ناشی از احساسات هست اونجا تصدیق نباید باشه، همون تخیلات جای تصدیق رو میگیره. یا حکم وهم مثلا در حیوانات، اونجا تصدیق عقلانی نیست ولی حکم وهم است. مثال بیانش تخیل است که جای تصدیق رو در قضای شعریه. و المادة القریبة هی التي لا يتوقف قبول حال السورة الانزمام شیء آخر الیها او حدوث حالت اخرافیها. برای اینکه صورتی را بپذیرد احتیاج نداره به اینکه چیزی منظم بهش بشه یا حالتی درش پدید بیاد، مثل اعضا صورت البدن. برای اینکه صورت بدنی روی اعضا بیاد دیگه اعضا نباید تغییری بکنه، همین اعضا کافی است که صورت بدنی رو، حالا اگر صورت بدنی صورت خاصی باشد که میاد روی اعضا. در مورد مشابهش ایشون بعدن خودشون میفرمند تأملی درش هست. ول بعید ما لا یکون، حالا لزومی نداره ما اینقدر مثال روی اعضای بدن اینها بزنیم، از موادی که آماده شده برای مثلا مایی که دارای حرارت خاصی هست و فورا تبدیل به بخار میشه، مثلا این ماده مستعد استعداد تام دارد، این دیگه ماده قریب. ول بعید ما لا یکون کذالک، حالا اینجور نیست چون دو تا شرط کردن، یکی اینکه چیزی نباید زمینه بشه، یکی هم اینکه حالت جدیدی را نباید. اگر هر کدام از اینها نباشد، یا باید چیز دیگری به زمینه بشه، یا اگر زمینه هم نمیخواد لااقل باید حالت جدیدی پیدا کنه، میشه ماده بعید. اما لانه وحده لیس بقابل، پس احتیاج به زمینه دارد، اون به تنهایی جزء القابل است. او انکان، یا نه اگر خودش هم به تنهایی ماده است احتیاج دارد به اینکه حالتی درش بدید. او انکان فلا بد من احوال، اگر به تنهایی هم ماده است باید یک احوالی درش بدید بیاد. لیستفید بها قبول تلک الصور، یا لیستعد اگر بود بهتر بود، تا به واسطه اونها مستعد شود. البته اگر یستعد بود اونش هم باید بشه لقبول تلک الصور. فل اول غلط نیست، اونجورم بود روشن‌تر. فل اول مثل الخلط الواحد لصورت العضو، باز معتقد است در طبیعیات قدیم که همه اندام‌های بدن از چهار خلط ترکیب شده، صفرا و سودا و خون و بلغم، منتها هر کدوم هر عضوی ممکنه یکی از اینها درش غالب باشه. اگر یکی از این اخلاط رو ما فقط در نظر بگیریم، فقط مثلا دم رو در نظر بگیریم، این بگیم ماده است برای پیدایش این عضو، این ماده بعیده چون به تنهایی علت نیست، ماده نیست، باید اخلاط دیگری هم به زمینه بشه. پس اگر خلط واحدی را بگیم ماده است برای پیدایش عضوی است، این ماده بعید است، مثل خلط واحد به صورت العضو، نسبت به صورت عضو خلط واحد ماده قریب نیست. چرا؟ برای اینکه باید اخلاط دیگری هم بهش زمینه بشه. و ثانی قومیش این بود که نه، به تنهایی کافی است، منتها باید تحولاتی پیدا کند، حالات جدیدی باید پیدا کند، مثل الغذا لصورت الخلط، ماده غذایی که حالا میخواد تبدیل به یک خلطی بشه، تبدیل به خون بشه مثلا، این دیگه خلط دیگری نباید زمینه بهش بشه، همین ماده غذایی است که تبدیل میشه، منتها تغییر حالت باید بده. اول نطفه لصورت الحیوان فان ذلك لا يتم الا بعد اطوار كثيره، حالات جدیدی باید پیدا کنه. خب اینم راجب ماده که قریب و بعیدش را بیان کرد. در مورد صورت هم همینطوره، اونم قریب و بعید داره. یک وقت صورت خاصی است که مستقیما روی جسمی میاد، یک وقت صورتی است که باید باز صورت دومی را بپذیرد. این مثال رو از هندسه میزنه، اینم درش مسامحه هست، برای اینکه هندسه هم از اشکال صحبت میکنه، اونجا صورت حقیقی نیست. اول اجسام رو ما تقسیم میکنیم به اجسام زاویه دار و اجسام بدون زاویه، مثلا کره بیضی اینا زاویه ندارن، اما مثلث مربع اینا زاویه داره. بعد میگیم چیزی که زاویه داره است یا مثلث است یا مربع مثلا، پس شکل مربع را وقتی به جسمی نسبت بدیم این صورت قریبه، اما شکل زاویه را اگر نسبت بدیم به جسم این صورت بعیده، چون بعد از زاویه هنوز سوال میشه که این چه زاویه است، آیا زاویه 90 درجه است یا حاده است یا منفرد. و ما شکلی که ازش پدید میاد چی میشه. کد تربی للمربع این صورت قریبه، اما بعیدش مثل صورت ززاویه نسبت به جسم. غایت هم همینطوره، غایت قریب که سحل دوا، دوایی که موجب بهبود میشه، این غایت قریبش بهبود است. اما غایت بعیدش که سعاده لدوا، دوا بخوره تا اینکه سالم میشه، تا از زندگیش لذت ببره، لذت طولانی بشه و همیشه سعادتمند. اون میشه علت غایت بعید. این دوتا باز بینجا باید بیاد سر سطح اول مطلب است. تا به حال ما دوتا از احکام علل رو گفتیم، یکی اولی چی بود؟ به ذات و بالعرض. دومیش قرب و بود. سومش ثالثها الخصوص و العموم. یکی دیگه از احکامی که مشترک بین علل اربعه است اینه که علت گاهی خاص است گاهی عام. اگر ما یک علتی را نسبت به معلول خاصی در نظر بگیریم مشخصا این علت خاص است، اما اگر نسبت به چند چیز در نظر بگیریم این علت عام میشه. این اصطلاح عام و خاص یک اصطلاح دیگری هم خیلی نزدیک بهش هست که بعدن میگن کلی و جزئی. گاهی این دوتا بینش خلط میشه، باید این دوتا تشخیص داده بشه که این دوتا اصطلاح با هم فرق داره. ثالثها الخصوص و العموم. خب خصوص و عموم هم از احکام عام همه علل اربعه هست، هم در فاعل هست، هم ماده، هم صورت، هم غایت. فالفاعل، فاعل خاص داره و عام. فاعل خاصش کو ما ینفعل و انها شیء واحد که نار المحرقت لواحده، نار خاصی که یک شیء مشخصی را میسوزانه، کبریتی که این کاغذ را میسوزانه، نسبت به این میگیم علت خاص است، فاعل خاص. یه وقت نه میگیم این نار چند چیز را میسوزانه، کاغذ را، پشم را، پارچه را، نمیدونم چی را، نسبت به امور متعددی در نظر میگیم. اینجا میگن فاعل عام. بل عام قد یکون فاعلا لکل شیء. بل والعام ما ينفعل عنه كثيرون كالنار المحرقه لكثيرين، ناری که چند چیز را بسوزونه. حالا این فاعل عام گاهی فاعل کل شیء است که اون فقط یک مصداق داره و ذات واجب تبارک و تعالی است، با اینکه شخص است اما بهش میگن فاعل عام، یعنی افعال کثیری را انجام میده. قد یکون فاعلا لکل شیء کالواجب تعالی و قد یکون لبعضها، فقط بعض اشیاء را تحت تاثیر قرار میده، مثل غیر واجب هر چی دیگه باشه تاثیرش در همه موجودات نیست، لااقل اون ذات واجب مستثنا است و خود اون شیء. خب اینم راجع به فاعل. ماده هم همینطوره، ماده خاص داریم و ماده عام. ول ماده الخاصه ما لا يمكن ان يحل لها الا تلك الصوره، ماده ای است که فقط همین صورت را میپذیره، صورت دیگری را نیست. مثل جسم الانسان لصورته، جسم انسان فقط نفس انسانی را میپذیره، اینه که ماده خاص است. اما ماده عام اونه که نه اشیاء مختلفی را، بستگی داره به اینکه فاعل چه صورتی را بهش افاده کنه، مثل چوب میشه هم صندلی بشه هم میز بشه هم چیزهای دیگری، در و پنجره، اونا میگن ماده آم. مثل خشب لصورت سریر و کرسی و غیره، غیره هما. ول هیول الاولا مادتون للکل، همونطور که در اون طرف فاعل کل داشتیم در اینجا ماده کل هم داریم. البته کل نسبی است، یعنی که مجردات که نمیشه ماده، یعنی نسبت به کل زی ماده، ماده است برای هر شیء مادی. و فرق بین القریب و الخاص. اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد که ما یه بار دیگه هیولا رو گفتیم که این ماده قریب است و ماده بعید. گفتیم هیولا ماده بعید برای اشیاء است و مثلا چیزی که مستعد شده برای صورت خاصی ماده قریب. این نکنه همون هست، همون قریب و بعید بشه خمیخ عام و خاص. میفرمان نه، اینجور نیست. فرق بین القریب و الخاص، برای اینکه ما گاهی فاعل ماده قریب داریم که در این حال عام است، قریب است اما عام، فقط یکون قریبا و عاما. مثل خشب، این خشب رو شما میتونید مستقیماً صورت صندلی بهش بدید، میتونید میز بهش بدید، میتونید در بهش بدید. پس نسبت به همه اینها قریبه ولی خاص نیست، میتونه صور مختلف رو بپذیره. پس ماده عام هست اما قریب. پس قریب بودن مساوی با خاص بودن نیست. خب اینم راجع به ماده. در صورت هم همین حرف میاد، صورت قریب داریم و صورت بعید، و خاص داریم و عام. از صورت الخاصه فهی حد و شی و فصله او خاصته. اگر ما صورت را به یک معنی عامی در نظر بگیریم که شامل خاصه هم بشه. ول عامه که اجناس تلکه، این هم راجع به صورت. و اما غایت، غایت خاص یلتی لا تحصل الا من طریق واحد. اگر یک هدفی فقط از یک راه حاصل می شود اون غایت خاصه، اما اگر از چند راه ممکنه حاصل بشه غایت عام است. ول عامه یلتی تحصل من طرق متعدده. این سه جور تقسیم برای علل، قسم چهارم، الکلی و الجزی. این یه اصطلاح نامعنوسی است. ما اگر علت و معلول را که با هم میسنجیم هر دو با هم موازات داشته باشن، یعنی اگر علت کلی است معلولم کلی، اگر جزئی است اونم جزئی، اگر شخصی است اونم شخصی، اینجا میگن علت جزئی. اما اگر اینجور نباشه میگن علت کلی. شما اگر علت شخصی را نسبت به نوع یا نسبت به جنس معلول بسنجید میگن کلی است. این کلی و جزئی اصطلاح خاصی است اینجا. فالفاعل الجزئی هو العلت الشخصیه او النوعیه او الجنسیه. پس فاعل جنسی هم میتواند فاعل جزئی باشد. کی؟ لمعلول شخصیین او نوعیین او جنسیین کلون فی مقابل نظیرهی. شخص علت برای شخص، نوع علت برای نوع، جنس برای جنس، این میشه فاعل جزئی، علت جزئی. اما اگر این توازن به هم خورد، یکی شخصی بود یکی نوع یا جنس بود، این دیگه میشه علت کلی. ول کلی هو ان لا یواز الشیء به مثلهی. علت و معلول با هم موازات نداشته باشند، همخوان نباشند در کلیت جزئیات. مثل طبیعه لحاظ العلاج، معروفه که خب طبیعت هر شیئی علاج میکنه، اون را اصلاحش میکنه، ترمیم میکنه. اگر ما طبیعت را نسبت به علت خاصی در نظر بگیریم طبیعت کلی است، اما برای شیء خاصی در نظر بگیر معلول خاصی، این موازات نداره، میگن علت کلی است. عکسش هم هست. از ثانی للعلاج، یه شخص که صنعتگری است کاری را انجام میده، بگیم این علت میکنه، انجام معالجه میکنه. چه معالجه‌ای؟ معالجه شخص خاص است اما معالجه عام. کدام شخصی را معالجه میکنه؟ چه کاری را میپردازه بهش؟ این کلیست. در ماده هم همینطوره، فی المادت کذالک. و اما فی سوره، اینجا میفرمایند کلی و جزئی با عام و خاص یکیست. هر جا صورت کلیست عام هم هست و هر جا جزئی است خاص هم هست. اما فی سوره فلا فرق بین الکلیت و الجزئیه و بین الخصوص و العموم. و اما غایه، غایت باز جزئی و کلیش فرق میکنه. فل جزئی که قبض زیدن علا فلان للغریم فی حرکت المخصوصه. کسی طلبکارش رو گیر میاره، میگیره برای اینکه طلبش رو دریافت کنه. شخص خاصی است و میخواد پولش رو بگیره. و عمل کلی فکل انتصاف من از ظالم، نه از اون جهتی که میخواد طلب خودش رو بگیره، برای اینکه آدم ظالمی است، میخواد ظالم رو ما ادبش بکنه. هدفش یک امر کلی است، خصوصیتی راجع به این شخص نداشته. این هم چهار تقسیم. تقسیم پنجم، البسیط و المرکب. فالفاعل البسیط هو الشیء الاحدی و ذات و احق للعلل بذلک و المبدا الاول تبارک و تعالی. و الفاعل المرکب، مرکب من یعنی مرکب از فاعل. ما یکون و مؤثریته الاجتماع عدت امور، باید چند چیز جمع بشه تا تأثیر کنه. اما متفقت نوع که عدت رجال یحرکون السفینه، تا این ادنیان این بار سنگین رو نمیتونن بردارن یا این کشتی رو نمیتونن حرکت بدن. نه اینکه هر کسی بیاد یه جزئی کار رو انجام میده، باید همه جمع بشن تا این حرکت کنن. او مختلفت نو کل جوع الحادث عن القوت الجاذبه والحساسه. جوع یک امر معلول بسیطی است، اما دو چیز باید درش اثر کنه. از یک طرف قوه جاذبه باید غذا رو جذب کرده باشه، معده خالی شده باشه. از یک طرف هم باید قوه حساسه درک باشه. هر کدوم از اینا نباشه جوع تحقق پیدا نمی‌کنه. ول ماده البسيطه کل حیولال الجسمیه ول مرکبه کل عقاقیر للتریاق. معجون‌های طبی که می‌سازن اگر موجب این میشه که واقعا صورت جدیدی پیدا بشه، صرف اختلاط نباشه. اگر جوری باشه که روش صورت جدیدی بیاد، مثل این که میگن تریاق صورت جدیدی است، ولی از مجموع معجون امور مختلفی باید به صورت معجون در بیاد تا این صورت روش تحقق پیدا کنه. عقاقیر یعنی دواجات، دواجاتی باید به هم ترکیب بشه تا تریاق بشه. پس مواد متعددی، مثال های امروزی زیاده، اکسیژن و هیدروژن باید ترکیب بشه تا آب بشه. و صورت البسیطه مثل صورت الماء و نار و صورت المرکبه مثل صورت الانسان. اینجاست که ایشون میفرماد درش تأمله که صورت انسان، صورت حقیقی انسان همون نفسه، اون که بسیطه، اما صورت بدن آیا غیر از صورت اعضا یه چیز دیگری به نام صورت الانسان هم داریم؟ و فیه تأملون که صورت مرکب داشته باشیم ما. والغایت البسیطه مثل شب للاکل. غذا میخوره که سیر بشه، سیری حالت بسیطی است. والمرکبه هی المطلوب المرکب من امور کل واحد منها غیر مستقل من مطلوبیه. اگه شما چند تا هدف داشته باشید، هیچ کدوم از اینها به تنهایی محرک شما نیستن برای انجام دادن. وقتی همش جمع شد، اون وقت شما انگیزه پیدا میکنید که کار انجام بدید. کار واحدی است، اما به خاطر اهداف متعددی است. هر کدام از اینها نقشی دارن در تحقق این، ولی هیچ کدوم مستقل نیستن. مجموع اهدافی است برای یک کاری. زیاد اتفاق میفته، آدم فرض بفرمایید که بخواد بیاد مثلا از خونش بیاد بیرون روز برفی، اگه تنها برای درس باشه نمیاد، تنها برای خرید باشه نمیاد، تنها برای طبیب باشه نمیاد. اما وقتی مجموعش شد دیگه حالا چاره ای نیست، باید اومد بیرون. مجموع اهدافی جمع میشه تا یک حرکت ایجاد کنه. ششم از تقسیماتی که برای علل هست، القوة و الفعل. فالفاعل بالقوه مثل النار بالقیاس الى ما لم یشتعل فیه و یصح اشتعال آفی. این چوبیست هنوز علو نگرفته، آتشی هست، میتونه این چور را تبدیل کنه به آتش، ولی هنوز طول داره تا این باید اول خوب داغ بشه و آماده بشه برای اشتعال. این پس فاعل بالقوه است نسبت به این چون. بالقوه تو قد تکون قریبتن که قوه الکاتب المتهیل الکتابه. کاغذ اینجا قلم زده تو دوات آماده است، فقط میخواد بذاره روی کاغذ رو بکشی. هنوز بالفعل کاتب نیست، اما بالقوه القریبه من الفعل است. وقت تکونو بعیدتن، نه تفلیست، هنوز باید برم مکتب درس بخونه، مدرسه درس بخونه تا کاتب بشه. این خیلی مونده هست. این راجب فاعل. ولی موضوع، موضوع که همون ماده هست به لحاظ مختلف، به لحاظ دیگری بهش گفته میشه موضوع، اون هم قد تکونو بالقوه مثل نطفل صورت الانسان، باید تبدیل بشه به علقه و مزغه تا میشه این نطفه ماده بالقوه است. اما بالفعلش مثل جنین تامی است که آمادگی داره برای پذیرفتن صورت انسان. اما صورت فقط یکون رو بالفعل و ذالکند وجوده ها. وقتی صورتی موجود است اون میگیم بالفعل است، ولی هنوز موجود نشده اون صورت بالقوه موجود. فقط تکون بالقوه و هی الامکان المقارن لعدم صورت فی الموضوع المعین. موضوع معینی است، الان هم اون صورت درش موجود نیست، چیزی که هست فقط امکانش است، اما اون صورت میگیم بالقوه موجود است. و اما کون الغایه بالقوه و بالفعل فهی که کون صورت بالقوه و بالفعل. از یه نظر صورت رو میشه غایت حساب کرد. اگر ما چنین در نظر بگیریم که جسمی حرکت میکنه، مثلا از نطفه به صورت انسانیت، این هر صورت بعدی غایت هم هست برای حرکتش. پس وقتی گفتیم صورت قریب و بعید داره یا غایت قریب و بعید داره، اون یکی هم بالملازمه ثابت میشه که قریب و بعید داره. اما کون الغایت بالقوه و بالفعل فهی که کون صوره بالقوه و بالفعل، لان الغایه بالقیاس شیئن صورتون بالقیاس الى صورته. غایت مثلا علقه را نسبت به نطفه که بسنجیم، نطفه الان صورت نطفه است، اونم صورت علقه است، ولی این صورت برای اون صورت میشه غایت. صورت نطفگی که حرکت میکند میره به طرف صورت علقگی، اون صورت برای این صورت میشه غایت. کما اینکه غایت برای فاعل میگیم علت فاعلیت فاعل غایت است، فاعلون لفاعلیهی من حیث هو فاعلون، که در جای خودش بحث شده، تفصیل بیشتری هم خواهد اومد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.